محمد وآل الذين حقوا من المنابين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها إن سماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تا
در حد سقف قرآن. شما هرچی بفهمین 10 سال 5 سال دیگه زوایای دیگهش براتون روشن میشه. چرا اصرار دارم که هموار زیارت آیتونا رو بخونیم؟ در شرح حال امام عزیز هست که هر روز میخوندن. یعنی این یه مخزن غیبی است. این مخزن غیبی را باش تماس طولانی که بگیرید به مرور حل میشه. خدا به حق امام زمان برای ما بعضی از این معانی عالیه این زیارت رو روشن کنه تا این قلب کاملا و مطلقا با این زیارت ارتباط پیدا کنه. نکنه که این زیارت رو هدای چیز دیگه بکنید. پس دو تا نکته بگم که بحث تفسیریمونم متوقف نشه. یکی این که قلب با توجه به کربلا و ابا عبدالله غذایی به نام غذای حزن برای حسین علیه السلام رو گیر میاره. شما همینطور که قلبتون غذای ذکر خدا میخواد، حزن حسین میخواد. والله شما مگه نمیدونید با ذکر خدا قلبتون رو نورانی میکنید؟ محالست بدون حزن ابا عبدالله قلب زنده بشه. این حزن رو با زیارت عاشورا آقا خوب میشه گیره بود. زیارت عاشورا دوباره یادتون نره قدسیست، از آسمان بر قلب امام زین العابدین علیه السلام ریخته است، از الفاظ و لبان دوربار اون حضرت به ما رسیده است. جمله جملهش را غیبی آوردن. یه نکته. نکته دوم این که قلب آقا اگه حب دنیا نداشته باشه، فقط چند تا چیز، حب به دنیا نداشته باشه، کینه مؤمن نداشته باشه، غضب به مؤمن نداشته باشه، حسدم نداشته باشه، این قلب همین که یه خورده راجب ابا عبدالله فکر کنه ویران میشه. قلب سالم محال است که در رابطه با ابا عبدالله فکر کنه و آروم بگیره. شاید بگوی خب ما نیستیم. خب به مرور به مرور شما چند سال تفکر و تأمل کردی راجع به ابا عبدالله؟ اول باید شبهاتتون برطرف شد، درست امام رو درک کنید. امام شناسی اول، ابا عبدالله شناسی دوم، بعد این امام دیگه میان سر ریزکاریاش که چه حادثه ای آفرید، چرا اینجور شد. اینا رو من نظرم نیست که تو این جلسات بحث بشه. تو این ماه خیلی خوب است که به مرور تحقیقی و با دقت بحث بشه. پیشنهاد میکنم فرصت بذارید یه کمی راجع به امام و مقام امام کار کنید. مقام اصول دین است. اصول دین مثل توحید است، مثل قیامت و معاده. باید کار کرد. مثل نماز نیست که بلند شیم دو رکعت بخونیم کار تمام شه. اصول دین کار طولانی میبرد اگه خواستید قلبتون بیدار شد وقت عملتون هم نورانی بشه. راجع به امام یه مقداری کار بشه. مقام مرحله دوم اونستون با این زیارت کریمه عاشورا قطع نشه، تمرکز کنید راجع به ابا عبدالله و گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید. شما دیگه اینجا به هر وسیله‌ای که بشه اثبات کرد ما عزادار ابا عبدالله، اون وسیله که اسلامی و شرعی باشه ما باید بهش دست بزنیم. ایراد نگیرید به مردم که چرا چنین میکنن چرا چنان. اگه هر وسیله‌ای که اسلامی باشه شأن ابا عبدالله رو پایین نمیاره و میشه باش اثبات عزاداری یا سوتواری کرد، باید بهش دست. خدا انشالله به من و شما توفیق بده که وزن واقعی کربلا در حد عشق به این خاندان در ما شعله ور بشه. فرمود که قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. در مقابل سؤال فرعون حضرت موسی یه جوابی دادن خیلی توش معرفت هست. اون جلسه مقداری کار شد، به دلم نچسبید، احتیاج به بحث بیشتری دیدم هست. در این آیه یک توحید کامل رو حضرت ارائه داد. توحید اون جلسه هم عرض کردن، این نیست که شما فقط بگون خدا هست، باید برسید به این که خدا همه کاره شماست و هیچ کس در سرنوشت شما دیگه کاره نیست. تا به اینجا نرسیدین هنوز موحد نیست. تا وقتی فکر کنید که شغل و حقوق و مدرک و اینا سرنوشت ما رو عوض میکنن هنوز موحد نیستید. اشکال نداره که شما به شغل و مدرک و آب و نون به عنوان وسیله دست بزنید. اشکال این است که فکر کنید اینا نجاتتون میده. اینطور نیست آقا. چه بسیار با همین مدارک بدبخت شدن، چه بسیار بدون این مدارک خوشبخت شدن. ما یه وظیفه‌ای داریم تو دنیا انجام بدیم، باید انجام بدیم. اما یک توجهی داریم، مواظب باشین. توجه اینه که فقط خدا سرنوشت را تعیین میکنه. یعنی خداست که اگر شما بندگی کنید شما را به سعادتتون میرسونه، هیچی دیگه هم در سر نیست. ثم هدا. هدا یعنی چه؟ یعنی رسوندن هر چیزی به مقصدش. مقصد من، مثال زدم اون جلسه، مقصد من اینست که مرد کاملی بشم. مقصد خواهره اینست که زن کاملی بشم. خدا کیه؟ اونه که منو به مقصد خودم میرسونه، زن و خواهر رو به مقصد خودش. هدا. دوباره مقصد من با مقصد شما بازم فهم میکنه. من اون چه باید بشم خوبه بشم، شما اون چه باید بشید خوبه بشید. اینجور نیست که شما اون بشید که من باید بشم، من بشم اون چه شما باید بشید. خیلی دقت کنید، اصلا فلسفه یه رزق در اسلام همینه. خدا اینقدر شما در این قرآنش تذکر میده که بابا بندگی کنید، اون رزقی که شما رو به مقصد میرسونه من میدم، نه رزقی که حسن رو به مقصد میرسونه به حسین بدم. حسین اگه ولع رزق حسن را داره اشتباه میکنه. حسن را خالقش با قدر علیه رزقه میخواد امتحانش کنه، حسین را با چی؟ با وسعت دادن رزقش میخواد امتحان کنه. سوره قرآن است. بارها در قرآن عزیز میفرماد شما رو من میخوام هدایت کنم. با چی؟ با اون چه که شما هدایت میشید. یکی از خطراتی که برای انسان ها پیش میاد فکر میکنن خودشون همه کارن. شما فقط یه کار باید خوب بکنید، خوب بندگی بکنید. بعد دیگه چه کار کنید؟ تلاش بکنید که بندگی کنید. یکی از نشونه های بندگی این است که در اجتماع در خدمت مردم باشید. یکی از نشونه های بندگی این است که کمک به هم نکنیم، کسب و کار داشته باشیم. اما اینجور نیست که شما فکر کنید هر کس زرنگ تر است و بیشتر چپاول کنه موفق تر است. نه، اون موفقه که به اون چه باید برسه برسه. کی این کارا میتونه بکنه؟ خدا. کی رفوزه میشه؟ اون که عصیان کنه در مقابل خدا، بندگی خدا رو انجام نده. خطر این که از هدایت محروم بشید عصیان است. خدا بشر رو با شریعت و همینطور که اون جلسه عرض شد بقیه حیوانها را با هدایت عامه و هدایت غریزی میخواد به مقصد برسونه. بشر چون مختارست دینی برش میاره که بتونه انتخاب کنه بتونه نکنه. حضرت فرمود ای فرعون، پروردگار من که پروردگار جهانه فقط خلق نمی کنه، هدایت هم میکنه. من یه مثال بذارید بزنم، خیلی دلم میخواد به این مثال التفات بفرمان. شما در نظر بگیرید خدا اگه دوستتون داشته باشه، یعنی کاری کرده باشی که بخواد شما رو شایسته هدایت بکنه، حالا چه میلی تو روح شما میاره؟ اون میلو میل به اون کاری رو که اون کاری رو که انجام بدی به مقصد میرسی. صدام را که خدا میخواست زلالت بهش بده، بعد از عصیان خدا زلالت میده. زلالت خدا ابتدایی نیست، یعنی خدا شروع نمی کنه یکی را گمراه کنه. ولی اگه کسی عصیان کرد خدا به مقصد نمیذاره برسه. اصلا این والله لا یا والله والله لا یهد القوم کافرین مثلا یا ظالمین هر دو داریم، یعنی نمیذارم کافر به مقصدش برسه. صدام چون عصیانگره میلی را در ذهنش آورد که همون سقوطش داد، همون ویرانش کرد. میگه میلش این نبود که حاکم ایران و عراق بشه، دیدین که به چه ذلتی افتاد. یعنی هدایت خدا اینجوریست که اگر شما بندگی کنید میلی رو در شما ایجاد میکنه که اون میل باعث میشه به کاری دست بزنید که اون کار را شما دوست داشتید، که اون کار در دراز مدت و کوتاه مدت نتیجه میده. حالا میرسی فرعون برای اینکه با حضرت موسی بجنگه گفت میرم چی میارم؟ جادوگر میارم. جادوگرا بعد که مؤمن شدن سبب رسوایی فرعون شد یا سبب پیروزی فرعون؟ فرعون درست به همون چیزی دست زد که نابود شد، به همون چیزی دست زد که رسوا شد. چرا؟ این قاعده جهان است. مؤمن عکسشه. مؤمن رو خدا طوری هدایتش میکنه که به چیزی دست میزنه که اون چیز سبب پیروزیش و موفقیت شد. اینا میگن ثم هدا. این قاعده است. بعد در آیه بعد هست قال فما بال القرون الاولا. فرعون که دید انگار بعد مشکلی شد این جواب دیگه نمیتونه جواب بده، اومد موضوع رو عوض کرد، گفت خیلی خوب احوال گذشتگان دنیا چون شد؟ مردا چی شدن؟ حضرت فرمود که خب این که سرنوشت مرده ها، چون میدونین که اونا معتقد به معاد نبودن، نه معتقد به این بودن که ارواح هم از بین بره، نه، هیچ کس تالا تو دنیا پیدا نشده چه گبر و چه مسلمون که بگید روح از بین میره، نه، نمیخوادم خیلی رو این فشار بیاره. همه مگه مشرکین حجاز نمیگفتن ارواح پدرانمون رو بهشون متوسل میشیم، ارواح خبیث، ارواح رسلا سعیده. اون چه که مشرکین حجاز و مشرکین دنیا منکرن این که این روح در یه دنیای دیگه میمونه و عقاب میشه و نمیدونم ثواب بهش داده میشه و اینا. روح موندنیش و بقاش رو همه قبول دارن، میگن تو همین دنیا سرگردونه. حضرت فرمود که قال علمها عند ربی فی کتاب. تا اینجاشا خیلی مشکل نیست، بعدیش بود که مطلب کامل کرد. فرمایش حضرت نیست که علم این که سرنوشت مرده ها چیست در کتاب محفوظ هست. دومیش لا یزل ربی ولا ینسا. از علم خدا نه گم میشه این اعمال انسان ها نه فراموش میشه، یعنی کل براینده فکر و زندگی تو پیش خدا هست. یعنی تو بعد از مردن عین یه آدم بدکار یا خوبکار به عنوان دو وجود مساوی نیستی، اعمال شما محفوظ میمونه عند الله. بعد حضرت شروع کرد که یه نکته بگه، مجموع این دوتا آیه. اونجا فرمود پروردگار ما اونه که کل هستی را خلقت بهشون داده هدایتشون میکنه. اینجا فرمود سرنوشتشون هم تنظیم میکنه. بعد فرمود اون پروردگار میدونی چیه؟ اونه که کل هستی را آرایش داده است. الذی جعل لکم الارض مهدا. اون کسی که جهان را مثل گهواره کرد تا کودکان دبستان دنیا در اون پرورش پیدا کنند. و سلک لکم فیها سبلا. جاده قرار داد تا بتونید سیر کنید برید و نسید. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، چه روی لحظه که پرسی چه کنی چون باشی. جاده قرار داد که نمونی، نیک بنگر ما نشسته می رویم. شما نمیری؟ راه نیست؟ راه بندگی بسته است؟ راه سعادت، راه الهی شدن، راه بنده حق شدن اینا بازه؟ میگه پروردگار من بنات شما را بپروراند، راه قرار داد، همین راه های زمینی را قرار داد تا متوجه راه های آسمانی بشی، هم راه قرار داد تا بشید. به نظر شما اونچه که بیشتر مورد نظر این آیه است در رابطه با پروردگاری رب است، ربوبیت رب، این که منو به پرورون خدا، چطوری منو به پرورون راه صعود به حق به من میده؟ شریعت پروردگار حضرت میفرماد پروردگار من اینه که راه ها قرار داد تا بشر بندگی کنه. و انزل من السماء ماء، آب قرار داد تا تراوت گلستان و دشتستان و مرتبه وجود بیاد، تا انسان در این زمین ببالد. پروردگار شما، شما رو رها نکرده، جهان را طوری تنظیم کرده که بتونید ببالید. این بالیدن بی هدف نمیشه باشه.
فخرجنا بهی از واجن من نبات شتا، و از این آب میوه ها و گیاه های گوناگون به وجود بیاد.
یعنی جهان آنچنان مساعد است برای پروریدن که محال است یک پرورش دهنده جهتداری حکومتش رو به دست نگرفته باشه. مگه قبلش نگفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا؟ مگه نگفت پروردگار من اینست که هم ایجاد میکنه هم هدایت میکنه؟ حالا داره میگه جهان رو ببین، جهان جهان پروریدن و هدایت است. اگه میوهی برات قرار میده، اگه آبی برات نازل میکنه، برای اینکه بپروری، نه برای اینکه متوقف بشی.
دوباره نگاه کنید، کلوا و ارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی.
بخورید، حیواناتون را بچرانید، جهان را جهان زندگی بگیرید. اما این که جهان را جهان زندگی قرار دادیم، برای اهل اندیشه آیت و نشانه ای درش هست. مثال میزنیم، اگه شما رفتین در یه جایی، در یه باقی، دیدید که آقا همه چیزش رو حسابه، همه چیزش رو حسابه، جاده هاش رو حسابه، اون مرتعه ها رو حسابه، اون خانه ای که تو اون باغ ساخته است رو حسابه، نمیدونم اتاقاش رو حسابه، شما میرسید به این که بگوید یه آدم علکی این باغ علکی رو علکی ساخته است. عاقل اینا میگه، یا عاقل میگه آقا چه قصدی از ساختن این باغ با این دقت داشته است؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. این جهان به این منظمی برای اندیشمندان نشانه ایست از ربوبیت حق، که صاحب هستی برای پرورش انسان ها همه شرایط نمو را فراهم کرده است.
به قول حافظ، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. نه،
یک کف خاک بیجا نیست، قطره ای که از جوی باری می رود در پی انجام کاری می رود. نه، ز شوق لب رزق خاران ز خاک دود دانه تا آسیا سینه چاک. نه، کش نمی نالد که کو آب گوا، آب می نالد که کو آن آب خوا. حکمت حق از قضا و از قدر کرده ما رو عاشقان یک دگر. همچینه جهان دیگه. زا این نفی، خیلی آیه عجیبی، این نفی زان کل آیات لعول نوها. نوها را حالش دارید یه خود معنی کنیم. نوها از نظر لغت یعنی رد کننده، نه کننده. تو ادبیات عرب معنی میکنن یعنی عقل دار، درست هم معنی میکنن، یعنی کسی که هر فکری را نمیپذیره. نوها علکه چیز نمیپذیره، رو حساب حرف میپذیره. اول نوها یعنی اندیشدا. مثال بزنید، یکی بگه آقا این مسجد چرا ساختن اینجا؟ آقا علکی ساختن، یخت بیم داشتن و یخت آجر ریختن بالا شد این مسجد. اینا بپذیرید عاقلید یا نپذیرید؟ خب نپذیرید. اول نوها اون که علکی چیز نمیپذیره، میگه این جهان با این همه نظم و انضباطش برای صاحبان خرد، اونهایی که علکی چیز را نمیپذیرن، اونهایی که فکر تنبل ندارن، نشانه از ربوبیت حق است. بعد خودش نگاه کن دنبالش را.
منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى.
آی آدم ها، از همین زمین خلقتون کردیم، فرسادیمتون تو زمین مثل من و شما. حالا ما ول شدیم تو این دنیا دیگه، حالا چی؟ برمیگردیم به طرف خودم.
منها خلقناکم، از همین زمین، از همین مواد کانی زمین شروع شدیم، اما بعد برگشتیم تو این زمین به عنوان آدم. ثم نوعی ثم نده و فیها نوعی دکم، ما شما را برگردوندیم تو این زمین بعد از این خلقت اولیه. بعد و منها نخرجکم تارتن اخرى، بعدن شما رو از این زمین میاریم در حالت غیب یه بار دیگه. معلومه که پس ما از غیب بودیم، انا لله و انا الیه راجعون. از این راجعون میفهمیم که برمیگردیم، یعنی بودیم دیگه. نعیدکم اول مره تو قرآن هست، یعنی ما شما رو همینطور که خلقتون کردیم ثم نعیدکم لقد خلقناکم اول مره، یعنی ما شما را اولین بار خلق کردیم. بعدا دوباره بردو میگم به این مضمون من این آیه را حفظ نیستم. بعد میفرماد که حضرت موسی خلاصه یک درس توحید کامل به فرعون ارائه داد. حالا انصاف چی بود؟ بپذیره یا نپذیره؟ آیه را نگاه کنیم. ولقد ارینا و آیاتنا کلها فکذب و ابا. آقا فقط اینا رو نگم، حضرت تمام معجزه رو نشونش داد. حضرت 9 تا معجزه داشت. حالا چقدرش نشونش داد؟ اون ید و بیضا و عصا اون دیگه جزء مسلماته، چون به مرور یه سری معجزات روشن شد در طول مبارزه با فرعون. ولقد ارینا و آیاتنا کلها فکذب و ابا. آقا آیاتمون رو همه رو نشونش دادیم خدا میفرماد، اما اون لعنت شده خب همش دروغه. خیلی حرفه با عصا اژدها شده است، نه فقط عصا اژدها شده است، اولا فلسفه توحید گفته شده. خوب یاد گیرید اگه میخوان چیز یاد مردم برید، اول دلیل بیارید بعد نشونه ها و معجزات. شما اگه میخواید بگید که جریان تبس یک معجزه است، که معجزه است، که یک آیت کبرای الهی است برای این انقلاب، قبلش باید دل توحیدی باشه. دل توحیدی جریان تبس را میفهمد که یک کار عادی نیست، اما دل شرک میگه اتفاق است. هیچ وقت روز کارتر نگفت این یک کرامت است و یک آیت الهی. اینجا دیدین چه کار کرد حضرت؟ اول اومد دلایل قرآنی و دلایل عقلی را بر اثبات ربوبیت حق آورد، بعدن چه کار کرد؟ بعدن معجزه را کرد. وقت میدونیم فرعون چه کار کرد؟ برخورد سیاسی کرد. همیشه همینطوره. قال کی فرعون اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. خیلی بیغیرته. میگه موسی تو اومدی با جادوگرید ما رو از شهرمون بیرون کنی. دوتا نکته شده، یعنی هم تو جادوگری هم اومدی که ما رو از شهر بیرون کنی، حاکم بشی، یعنی هم جادوگری هم قصد سیاسی داری. یعنی شما پس ناراحت نشید وقتی که در زیر سقف قرن بیستم بنک توحیدی انقلاب رو اینجوری به شورش میارن. حضرت اومده است این همه حجت و دلیل آورده است. خوب از اول تا حالا دنبال کردید دیگه صورت ها را، این همه نکته آورده است، بعد معجزه آورده است، بعد یارو میگه که چی؟ تو اومده حاکم بشی، تو قصد حکومت داری، آتازه جادوگرم هستی. حالا ببینید بعد برای اینکه خدا این آدم مشرک رو نابود کنه چیزی را به ذهنش میاره که فکر میکنه این چیز به نفعش است، همین به ضررش است. همون علم جادوگری قرن فرعون به زمینش میزنه، همون تکنولوژی بدون توحیدم تکنولوژی دارا رو به زمین می‌زنه. اگه دیدید امرو به قول یکی از نویسندگان خارجی میگفت این جادوگران قرن بیستم همون کاری رو دارن با تکنولوژی میکنن که جادوگران زمان فرعون با حضرت موسی کردن. حالا اینجا ببینید موسی فرمایشی فرمود، فرعون گفت که تو اومدی جادوگری کنی، فرعون ادامه میده قل فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا. حتما یه چیزی مثل همین دکه و دکونی که تو با کردی منم با میکنم، حتما یه جادوی مثلت میارم، وعده کن. معنیش اینه دیگه، وعده کن مگه نه؟ فجعل بیننا و بینک موعدا. بعد میگه نبایدم خلاف کنی، یا یه جا یه زمین صاف یا یه محلی که خلاصه دوتامون اونجا وسط اون دوتا. این مکانن سوا دو معنا میده، یکی یعنی زمین صاف، یکی هم یعنی یه مکانی که ما این ورش باشیم تو اون ورش باشیم، این وسط هم خلاصه دکه و دکونمون رو را بندازیم. میگه وعده کن تا ثابت بشه که ما هم کمتر از تو نیستیم. شما میدونیم که زمان حضرت عیسی بیشترین قدرت اون زمان طبابت بوده. حضرت هم میاد با همون هنر اون زمان به صحنه. زمان فرعون قدرت زیاد اون زمان سحر بوده است. برای همین هم فرعون اینقدر مطمئنه که من حتما حساب تو رو میرسم. حضرت فرمودن قال حضرت موسی موعدکم یوم الزینه، روزی که رخنوبامون رو میپوشید. یعنی معلومه یه عیدی چیزی داشتن که رخنوباشون رو میپوشیدن. و ان یحشر الناس ضحا، و اینی که مردم رو جمع کنیم آفتاب باشه. یعنی یه وقت نباشه که چهار تا درباری ها جمع بشن و زود تو بوق تبلیغاتتون بکنیم که نه ما بردیم اینا، نه همه جمع باشن، یه روز عید هم باشه که همه بیکار باشن. حالا فرعون داره شاخشونه میکشه ولی حضرت بهره برداری میکنیم. فتولا فرعون فجمع کیدهو ثم اتا، رفت و جمع کردم و دستگاهشو اومد. ببینید قرآن کتاب قصه نیست، آنی که مطلب هدایت توش نیست زود جمعش میکنه. حالا چی طوری ها اینا رو دیگه نمیگه، نگوی چرا نمیگه، چرا بگه، قصه که نمیخواه برای شما بده، هدایت میخواه بکنه. قال لهم موسی، رسیدی معلومه به کجا؟ رفتند و جادوگرها رو آوردند و حالا جمعیت جمع شدند و حضرت شروع کرد. قال لهم کیا، همونا که اومدن جادوگرها، کی گفت بهشون؟ حضرت موسی گفت ویلکم لا تفترو علی الله کذبا، وای بر شما، چه دستگاهی آوردید وسط؟ میدونید میخواین چه کار کنید با این دم و دستگاه؟ میخواید بگید که این معجزه چیزی نیست، دارید افترا بستن به خدا رو شروع میکنید؟ میدونید خیلی دلم میخواد اینجا عزیزان دقت کنن. شاید بگید خب حضرت موسی که میدونه که پیروزه، چرا نصیحت میکنه؟ مؤمن شرط تل ادب اسلامی را باید رعایت کنیم. به اندازه ای که اسلام عمل کنید خدا شما را پیروز میکنه. شما خود حضرت امام رحمت الله علیه را متوجه بودید، گاهی وقتا به قدری با حساب و دقت حرف میزدن که بعضی ها میگفتن آقا چه احترام امام به دشمن میگذارن. این شرط ولایت خداست بر سر مومن. نگوید که حضرت مطمئن نسب اساش که اجده ها میشه و جادوگران پیروز نمیشن. متوجه باشین تا حجت تمام نشد به دشمن، خدا دشمن نابود نمیکنه. این قاعده را همیشه تا آخر عمرتون یاد کن. باره ها دقت کردید مگه همون اول نگفت اذهب الى فرعون انه تقا، برید به طرف فرعون، این طغیانگره. یعنی شما برین حجت رو تمام کنی، شما خوب بندگی کنی تا خدا دشمن رو نابود کنه. اینجا حضرت همین کار میکنه. قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا، آی جادوگرا شما این دکون رو دسته چی که درست کردید دارید با خدا مقابله میکنید، دارید افترا به خدا میبندید. فیسحتکم به عذاب، هلاکتون میکنه خدا با عذابش. و قد خواب من افترا، و کسی که به خدا افترا ببنده به نتیجه نمیرسه، فرو میره تو مشکلات. خوب دقت کنید، یعنی شما آقای جادوگرا عزیزان من به نتیجه نمیرسید، چون صحنه افترا به خداست، نه صحنه قدرت نمایی. یکی بلانشه مثلا وسط میدون امام کشتی بگیره که طوری نیست، با کشتی میخواد قدرت نمایی بکنه. یکی میخواد با قدرت نماییش حقا بشکنه، داره بهش نصیحت میکنه که عزیزان من شما با این جادوگریدون فقط جادوگری نمی کنید، فرعون میخواد با این دستک و دفتر جلوی معجزه واسه موفق نمیشین. معلومه حضرت میدونه موفق نمیشن. چرا میگه؟ تا نصیحت به جادوگرها نکند وظیفه‌شو انجام ندهد. از این جمله میفهمیم وقت خواب من افترا، حضرت مطمئن جادوگرها پیروز نمیشن، ولی وظیفه‌شو خوب انجام میده. شما تو طایفه دونم همینطوره، شما با بد و خوب فرق نمیکنید، شما باید همیشه این باشه چه طرف بد باشه چه خوب، شما یه وظیفه‌ای دارید باید انجام بدید تا موفق بشید. اینو قاعده کنید.
فتنازعوا امرهم بینهم و اثر النجوا،
مثل که گفتن یه جلسه ای اینجا هست، هر وقت هست بگون که این بحثمون رو تموم کنیم، من مضطربم یه وقت وقت دسته و اینا گرفته نشه. ادامه بدم.